همراه باشید.
زمان حصار نیست و مکان بند، دل را که بسپاری به او از هرچه هست بی تعلقت کند، بی مکان و بی زمان، که آن را که بداری همه داری. من بگردم گرد آن یاری که می گردد پیم.
سلام ای بیگشفت می تشنلم، ای مانده در صحرا
در جستجوی آن.
به سقای علم دارد قسم ما پای پیمانی، به شوق یاری آرام جانت مهدیه زهرا.
اگر آوارم قلبم در ایوان تو جا مانده، دلم با هر قدم با هر نفس اسم تو را خانده، غم عشقت بیابون برورا شردا میانه را. یکی پرسید تا کرب و بلا چند تا ستون مانده، چند تا ستون مانده.
عاشورا مکتب آموختن و برافروختن است و کربلا قبلگاه آنان که به اقتدای سرور و سالارشان ننگ سازش با ستم را تاب نیاوردند، تشنه زلال عزتمندی در جستجوی آن. به نام او که رازهای مگو را به گوش سید شهیدان کربلا زمزمه کرد و او آنچنان آموخت که باید با اهل خود راهی مسلخ عشق شود. سلام بر شبیر خاندان رسول، حسین عزیز و یاران یک رنگ و یک دل به خون خفتش. ندای کربلایش هنوز در دلها قوقا می کند. سلام به شما دلدادگان مرام حسین، حسینیان عزت طلب و عزتمند. ویژه برنامه در جستجوی آن در این لحظه به شما عزیزان تقدیم میشه از رادیو سلامت تا ساعت 19. به رسم گذر روزگار رسیدیم به پنجمین روز محرم. هرچه با عاشورای حسین نزدیکتر میشیم انگار التهاب قلب ها بیشتر میشه. و اما دوستان عزیز، موضوع برنامه امروزمون مهارت نگفتنه. این که این توانایی رو داشته باشیم که با شرایطش و به وقتش از قبول خواسته ای امتناع کنیم و ظرافت‌هایی که در اون وجود داره در زندگی خودمون جاری بکنیم. این مهارت یکی از مهارت‌هایی که به ارتقای عزت نفس ما کمک میکنه. و اما سوال امروز ما از شما اینه که میخوایم این موضوع و مهارت رو در یه حیطه مشخص بررسی بکنیم و اینکه سوال این باشه چطور به گناهان نبگیم. خب میدونید که موضوع گناه قابل بررسیه و میشه راجبش صحبت کرد، اما موضوع نگفتن به گناهان سوال امروز ماست. چگونه به گناهان نبگیم؟ 2265-2876 و سامانه پیامکی 30102 منتظر پیام های شماست.
جانا
بگذار تا بمیرم و اتشان نبینمش، بین سپاه هیمه به دستان نبینمش.
ما سر نهادیم الحکم لله.
در جستجوی آن
رادیو سلامت.
عبدالله ابن جعفر، همسر بانو زینب کبرا سلام الله علیها، دو فرزند به نام آون داشت که در میان مورخین اختلافه که آون از شهدای کربلاست، آون اکبر از شهدای کربلاست یا آون اصغر. عده‌ای از جمله ابوالفرج اصفهانی بر این عقیدند که او آون اکبر بوده، مادرش هم حضرت زینب کبرا. طبری و برخی دیگه هم نظر دیگه ای دارن. به هر حال این شهید عزیز یکی از شهدای سرفراز عاشوراست که امام زمان خودش رو تنها نگذاشت و با وجود اختلافاتی که نقل شده برای حضور در معرکه داشته، اون اختلافات رو سرانجام همراهی حضرت رو برمی‌گزینه. یکی از خصوصیات نبرد عاشورا این بوده که چون اصحاب امام معمولاً تک تک به میدون می رفتن، طبق رسم و رسوم اون زمان به اصطلاح رجز می خوندن که چند بیت شعر حماسی بوده. این رجز ها معمولاً کوتاه بوده و در اونها ضمن معرفی خودشون هدف و آرمانشون رو با صلابت فریاد می کردن. اون در رجز معروف خودش رو پسر جعفر، یعنی جعفر طیار که پدر بزرگ شهیدش بوده، معرفی میکنه که ترجمهش اینه: اگر مرا نمیشناسید، من پسر جعفر هستم، شهیدی راستین در بهشت تابان، که در آنجا با بالی سبز پرواز می کند و در محشر همین شرافت بس است.
به مدد تاریخ و تقویم است که نیکویی ماندگار می شود در یادها، به شکوه و زیبایی، همان گونه که بدیها به زشتی و پلشتی. و ما به تورق تقویم میابیم راه خیشتن را و میاندوزیم در خزانه روزهای زندگی سرمایه ای را که به ودیعه داریم.
امروز یک شنبه 1 مرداد ماه 1402 خورشیدی برابر است با 5 محرم 1445 هجری قمری و 23 جولای 2023 میلادی. ۱۳۸۴ سال قمری پیشتر در چنین روزهایی در سال 61 هجری، عمر سعد فرمانده سپاهیان یزید در مقابل امام حسین علیه السلام در کربلا کسی را نزد امام فرستاد تا از علت آمدن ایشان به آن خطه بپرسد و امام فرمود که پس از بیوفایی و خیانت کوفیان قصد بازگشت دارد به همانجا که از آنجا آمده بود. عمر سعد نیز که تنها به حکومت ری می اندیشید با این پاسخ امام نفس راحتی کشید. او از این که شاید بتواند بدون جنگیدن با نوه پیامبر حکم حکومت ری را از ابن زیاد حاکم کوفه بگیرد خوشحال شد، زیرا تصور کرد که ابن زیاد به بازگشت امام رضایت می دهد. عبیدالله که اصرار بر جنگ داشت و آگاه بود که امام حسین علیه السلام بیعت نخواهد کرد، فرستادن سپاهیان بیشتری را به کربلا در دستور کار قرار داد. او در کوفه بر منبر رفت و مردم را از فضائل و مناقب نداشته معاویه آگاه کرد و گفت که او اجتماع و الفت را به آنان بازگردانده است، اکنون هم فرزندش یزید آمده که راه او را ادامه دهد و بر سهمیه بیت المال تک تک شما 100% افزوده است، بنابراین همه شیوخ قبایل، تجار و سکنه کوفه میبایست به لشکرگاه بروند، در غیر این صورت پس از امروز هر کسی را که دیدیم از رفتن به لشکرگاه تخلف ورزیده ذمه خود را از او برداشته ایم. عبیدالله ابن نمیر را که با نیروهایش در قادسیه مستقر شده بود به لشکرگاه نخیله فرا خواند. پس از آن اشراف کوفه را احضار کرده از آنان خواست تا در میان مردم بگردند و آنان را امر به اطاعت از حکومت کنند و از آنان بخواهند تا به سپاه یزید بپیوندند. پس از آن اعزام نیرو به کربلا فزونی گرفت. ابن نمیر با 4000 نفر، حجار ابن ابجر اجلی با 1000 نفر، شبس ابن ربعی که ابتدا خود را به بیماری زده بود تا نرود اما ابن زیاد دریافت و او را فرستاد، با 1000 نفر، یزید ابن حارث با 1000 نفر یا اندکی کمتر. برای اینکه کسی در کوفه نمانده باشد، ابن زیاد به ابن سوید دستور داد با سپاهش در کوفه بگردد. در همین گشتن بود که شخصی از قبیله همدان را یافت که برای گرفتن میراثش به کوفه آمده بود، او را دستگیر کرده نزد ابن زیاد آورد و ابن زیاد هم دستور داد گردنش را بزنند تا کسی جرأت ماندن در کوفه نکند. افزون بر اینها عبیدالله دسته های 20 نفره، 30 نفره و 50 نفره را هر لحظه برای پیوستن به عمر سعد به کربلا می فرستاد. همچنین برای این که کسی از کوفه نگریزد، دستور داده بود همه راه ها را کنترل کنند تا مبادا افراد فراری به امام حسین علیه السلام بپیوندند. میان عمر ابن سعد و کوفه هم فرستادگانی را برای بردن و آوردن اخبار گذاشته بود تا هر لحظه خبرهای کربلا را به وی برسانند. رقم سپاه کوفه را تا 35,000 نفر هم نوشته اند که ممکن است بسیاری از آنان از نیمه راه گریخته باشند. فرماندهان سپاه به طور عمده از میان اشراف کوفه و مشایخ قبایل مختلف بودند که بنی امیه از روز نخست دل به تطمیع آنان بسته و با استفاده از ایشان جمعیت قبایل را به دفاع از خود آماده می کردند. ابن زیاد مبالغ هنگفتی پول به اهل ریاست، یعنی همین اشراف، داد. برای اهل ریاست بخشش ها قرار داده و به آنان اطلاع دادند تا آماده خروج برای پیوستن به سپاه عمر سعد و کمک به او برای کشتن حسین باشند. این اشراف نقش مهمی در ایجاد انحراف در حرکت های انقلابی در تمام این دوران داشتند.
ساعت 17:17 است. شنوندگان عزیز، از تهران رادیو سلامت و برنامه در جستجوی آن در خدمت شما هستیم در روز پنجم و تا ساعت 19 همراه شمای. موضوع امروزمون مهارت نگفتنه. بعضیمون بلد هستیم، بعضیمون نمیتونیم و ازش ضربه میخوریم. چگونه به گناهان نه بگوییم؟ این سوال امروزمونه. چگونه به گناهان نه بگوییم؟ و ضمن اینکه یه پویش هم داریم که شما عزیزانی که در مراسم عزاداری امام حسین علیه السلام شرکت میکنید، عکسایی که میندازید از خودتون، از خانواده عزیزتون برای ما ارسال بفرمایید به رادیو سلامت در سامانه بله @ رادیو سلامت که بتونیم پخش بکنیم و دیگر شنوندگان عزیزمون هم از طریق رادیو نما ببینن. و ضمن این که به قید قرعه به برگزیده ها جوایزی هم اهدا خواهد شد.
هر که بودم، هر که هستم، بر کسی مربوط نیست. بر امام مهربان خود پناه آوردم.
جانم حسین
در جستجوی آن
آرام جان، روح و روان، جانم حسین
در جستجوی آن.
مادر نشسته سیر تماشایشان کند، هنگام رفتن است مهیایشان کند. آن است یا محمد فرقی نمی کند، در عشقهای بدرق پیدایشان کند. این سهم زینب است، دو طوفان، دو گرد باد، لب تشنند، راهی دریایشان کند. او یک زن است و عاطفه دارد، عجیب نیست سیراب بوس قامت رعنایشان کند. آنها پر از حرارت لبیک گفتنند، باید سفر به خلوت شیدایشان کند. آرام سرمه می کشد و شانه می زند، آرام سرمه می کشد و شانه می زند، تا در کمند عشق فریبایشان کند. بر شانه میزند که برو سهم کوچکی است، باید نثار قربت مولای شان کنم.
جسرتی بزرگتر از این که در دل من است، جوانیم گذشت دارم در آرزوی کربلا. حسین من، حسین من، حسین من، حسین
من، حسین من، حسین من. خب شنوندگان گرامی، به رسم ادب و احترام و ارادت سلام، اگر تازه به ما پیوستید، و به رسم برنامه در جستجوی آن، ما کارشناس حضوری هم داریم، مهمان حضوری، و از اساتید و برجستگان در عرصه فکر و علم و اندیشه که امروز همی که از این عزیزان به ما پیوستن در استودیو حضور دارن و در خدمتشون هستیم. امروز آقای دکتر محمد قبله‌وی، کارشناس حوزه سلامت روان و پژوهشگر، که خدمت شما آقای دکتر سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
با نام رأفت پروردگار سخن آغاز میکنم. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم و این ایام رو خدمت صاحب عزای اصلی اون امام عصر علیه السلام تسلیت عرض میکنم و همچنین خدمت دوستداران و محبینشون، و امیدوار هستیم که خداوند با اذن ظهور اون بزرگوار هرچه سریعتر این غمها و اندوها رو از دل همه ما به دور بکنه. در خدمت هست.
خیلی متشکر از شما. خب شما کارشناس و متخصص حوزه سلامت روان هستید. موضوعی که امروز راجع بهش صحبت میکنیم شاید ارتباط مستقیمی به سلامت روان ما داشته باشه، انجام دادنش و درست انجام دادنش، یعنی مهارت نگفتن. خب در قدم اول، ما چه موقع باید نبگیم و چه موقع نباید نبگیم؟ کجا باید و کجا نباید؟
بله، عرض به خدمتتون که ما وقتی که در مورد مهارت نگفتن صحبت میکنیم، باید به این قضیه توجه داشته باشیم که ما در اکثر مواقع در زندگی باید بله بگیم اتفاقا.
بله،
نه گفتن در یک مواقع خاص و در یک مواقع استثنایی هست. اگه بخوام خدمت شما توضیح بدم، ما خیلی وقتها در ارتباطاتی که با افراد مختلف داریم، چون زندگی که ما داریم میکنیم اصلا کلش به یک زبان میتونیم بگیم که ارتباط ما هست با دیگران، توی این ارتباطات ما اگر که ما قرار باشه که به درخواست هایی که از ما میشه نه بگیم و همیشه زبان ما زبان نفی باشه و به درخواست هایی که از ما میشه بخوایم نه بگیم، خب عملا زندگی ما اصلا مختل میشه و اصلا ما انسان ها به همدیگه نیازمند هستیم.
درست.
بنابراین ما باید این رو بدونیم که در اکثر مواقع درخواست هایی که از ما میشه ما قاعدتا بله میگیم، اما چه موقع این بله رو ما میگیم به درخواستایی که از ما میشه، این درخواستا که اکثر در واقع زمانها رو طی میکنه، چه موقع هستش؟
بله،
اولین مطلب مهم این هستش که ما اون درخواستی که از ما میشه و کاری که از ما خواسته میشه توسط هر کسی، ما وقت اون رو داشته باشیم. یعنی من اول وقت خودم رو بررسی بکنم، نگاه بکنم، انسان بی برنامه‌ای نباشم. اگر با وقت من میخونه، یک، دو تخصص اون کار رو دارم، اون درخواستی که از من میشه، خواسته ای که از من هست، بلد هستم اون کار رو انجام بدم، و سوم این که به ارزش هایی که من تو زندگی به اونها قائلم و ارزش هایی که دارم به اونها لطمه نمیزنه یا حتی همخوانی داره، و چهارم این که اولویت هایی هم که من برای خودم چیدم به اونها هم اگر لطمه و ضربه‌ای وارد نمیکنه، در این صورت هستش که من اتفاقا حتما باید به اون درخواست بله بگم. بنابراین شاید اینطور بتونیم بگیم که ما در اکثر موارد همونطور که اشاره کردم به درخواست ها بله میگیم، چون که ما الان مواجه هستیم با دوستانمون، با همکارانمون، با فامیلمون، عضوی از خانواده نیاز به کمک داره، پدر مادر نیاز به کمک دارن،
حتی شهروندان توی کوچه، محله، خیابون.
بله احسنت، هموطن ما در یک جایی نیاز به کمک ما داره. یه مثال خیلی سادهش، ما داریم از خیابون رد میشیم، یک آقای یا خانم مسنی نیاز به این داره که ما ایشون رو از این ور خیابون به اون ور خیابون برسونیم، و و و خیلی موارد دیگه که خب اینها همه نشون میده که ما توی این موارد کاری که از دستمون برمیاد و انجام بدیم و بله بگیم. این بحث تخصص در این زمینه خیلی مهم هستش که ما تو اون زمینه بتونیم کاری که تخصص داریم رو بله بگیم. یعنی توی همه اینهایی که خدمت شما عرض کردم، بحث تخصص به نظر من چشمک میزنه، بولده و خیلی پررنگتر از بقیه هستش. به عنوان مثال همین برنامه که شما محبت کردید، لطف کردید و بنده رو دعوت کردید، قابل دونستید. خب من وقتی بررسی کردم، نگاه کردم، دیدم در حوزه تخصص بنده هست، در حوزه پژوهش‌های بنده میگنجه و انشالله که میتونه مثمر ثمر باشه برای شنوندگانمون، و گفتم بله. دو هفته پیش برنامه مشابهی بود، تماس گرفته شد و من گفتم اجازه بدید تا فردا فکر بکنم. فرداش که تماس گرفتن، من دیدم که برای اون برنامه فرد مناسب تری از من حتما هست و من آنچنان که باید تو این زمینه تخصص ندارم، و گفتم من با عرض پوزش نه، نمیتونم این کار رو انجام بدم. بنابراین ما باید به این تخصص نگاه بکنیم، چرا که ممکنه آسیب بزنیم، ممکنه مطلبی رو بگیم که افراد رو و شنوندگان رو و اون کسانی که میخوان اون خدمت رو از ما بگیرند، اون حرف رو از ما بشنوند، تو زندگیشون دچار مشکل بشند. اما چه موقع، سوال بعدی شما این بود که چه موقع ما باید نه بگیم؟ زمانی که ما وقت کافی برای کاری رو نداریم، یعنی ما توی برنامه هامون نمی گنجه که برنامه دیگه ای رو اضافه بکنیم، اینجا نباید ما تو رو درواسی بمونیم و بگیم و بله بگیم به درخواستایی که از طرف افراد میگیم. راحت و با شهامت باید این مهارت نگفتن رو داشته باشیم. مثلا در نظر بگیرید ما کارمند یک اداره هستیم و از طرف یک همکاری درخواستی از ما میشه که کمک بکنیم در کار او. خب ما اینجا میبینیم که کاری که خودم باید انجام بدم، تعهد دادم به بالا دستی خودم، تعهد دادم به عرض کنم که به اون شرکت، به اون اداره که اون کار انجام بدم، کار خودم با وقت خودم بیشتر همخوانی نداره، یعنی بیشتر از اون من نمیتونم وقت بذارم. اینجا من نباید رو درواسی گیر کنم و بگم به خاطر اینکه حالا این همکار من بعد از ماها و سالهای درخواستی از من کرده بذار بله بگم. بنابراین وقتی که من وقت این کار رو ندارم، به صلاح اینجا باید نبگم. یا مثلا دوست، فامیل ممکنه از ما درخواست های مختلفی داشته باشند که ما برای اینها وقت کافی نداریم. ما اینها کاری هستش که جزو اولویت های ما نیست، یعنی اینکه کاری که ما میخوایم انجام بدیم برای اون شخص نه تو ارزش های ما میگنجه، نه تو اولویت های ما، و نه عرض به حضورتون که تخصص ما، یعنی همون چهار تا موردی که ما گفتیم اگر داشته باشیم و بخونه باید به درخواست ها بله بگیم، اگر همونها رو ما فاقدش باشیم و اونها حضور نداشته باشند و اونها رو ما نداشته باشیم، قاعدتا باید نبگیم. یا عرض کنم که تو بحث درخواست خارج از تخصص، شما فرض کنید که فردی از شما میاد و میگه خب شما آقای قبله، به شما آدم تحصیل کرده ای هستی، من میخوام یک شغلی رو انتخاب کنم،